شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم ها آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان. سلام، صبح بخیر. محترم برنامه رادیو، امیدوارم حال همگی خوب باشه و برنامه خوبی رو و روز خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
خوبه، همه چی خوبه،
خدا رو شکر.
رادیو می برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9 و 45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز از احسان مهرجو من میپرسم که یک سوال همراه خودت داری یا نه. میدونی اینجا کارخانه
آره.
سواله.
هفته پیش درباره خنده صحبت کردیم و صحبت از این کردیم که چرا خنده مصریه، آیا اصلا واقعا خنده مصریه یا نه، که پاسخش این بود بله، حالا به دلایل مختلفی که اشاره کردیم. سوال اینه چرا گریه مصری نیست؟ خنده مصری ولی گریه مصری نیست.
والا من یکی میبینم گریه میکنه، منم گریه میگیره.
حالا خیلی مورد استثنا ممکن باشه، ولی واقعیتش اینه که خیلی مصری نیست، یا تقریبا میشه که مصری نیست.
یا چطور در واقع خانوم ها راحت تر از آقایون گریه میکنن در بزرگسالی؟ اینم هست. یعنی مثلا شما میرین توی یک، حالا البته فکر کنم انگاره های اجتماعی درش دخیله، ولی مثلا میریم خدا نکرده توی یک مراسم عزاداری و اینها که مثلا یک کسی از دست رفته فوت کرده، میبینیم خانم ها خیلی شدیدتر گریه میکنن تا آقایون.
حالا یکی از دلایلی که من استنباط میکنم و مثلا از طبق صحبت هایی که حالا با کارشناسای مختلف داشتیم، خودم تو ذهن خودم دارم تحلیل میکنم، نتیجه گیری میکنم، نمیدونم چقدر درست باشه، اینه که به نظر میرسه که خنده یه واکنش اجتماعی، یک رفتار اجتماعیه.
گریه هم هست.
خب گریه، میگن که کارشناسا میگن گریه بیشتر فردی هست، یعنی یه عاملی باعثی در بین یه گروهی مشترک وجود داشته باشد تا باعث خنده بشود، و وقتی که اون رخ میده گروه به خنده میفته. اما ما برای مشکلات خودمون، گرفتاری های خودمون اغلب ناراحت میشیم، تو درون خودمون فرو میریم و اون سلول های آینه ای که اون سری صحبت کردیم در واقع تقلید میکنه، مغز ما با اون سلول های آینه ای تقلید میکنه خنده رو، ولی برای گریه فردی رخ میده. واکنش ما در برابر فردی گریه میکنه اغلب همدلی و همدردی هست، نه اینکه ما هم مثل اون گریه بکنیم. یعنی واکنش طبیعی بدن. حالا کاری میگم به مورد استثنا نداریم، ممکن ما هم گریهمون بگیره.
آره، همزاد پنداری میکنیم. آره. دیگه
و خیلی برای خودم جالب بود. البته میگم من جواب،
منم نمیدونم جوابش چیه، خیلی هم جواب تو رو راست بخوای درست نمیدونم. مغزم خیلی قبول نمیکنه که علتش اینه. تا هر چقدر میتونیم بخندیم، یعنی حتی به هم بخندیم، تو به من بخند اصلا.
نه، ولی این وقت دلایل زیادی میشه.
میگن به هم نخندیم با هم بخندیم و اینا. من قبول دارم کسی نه به کسی مسخره کنه، ولی حتی من ترجیح میدم تو به من بخندی، بخند بهتر از اینه که گریه کنی.
دقیقاً، بخندید حالتون خوب باشه و مطمئن باشید که حال بقیه هم بهتر میشه.
دیدی یکی به یکی میگه اشک تو در میارم، اصلا یه تهدید زشتیه به نظر.
خیلی زشته. اشک،
یعنی واقعا انقدر من بی‌رحمم که بخوام اشک یکی دیگر در بیارم.
و چطور میتونه آدم تحمل بکنه اشک یه نفر دیگر رو ببینه و بدون عاملش خودش بوده؟
آه.
خیلی سخته.
خیلی بحث احساسی شده شه. اینها بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم. آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم موفقیت دانش بنیانهای ایرانی در ساخت کمپرسورهای ضد انفجار. شرکت دانش بنیان زاگرس کمپرسور ایرانیان موفق به طراحی و ساخت کمپرسورهای اسکرو ضد انفجار و ویژه گازهای خورنده، سمی و خونسا شده. این کمپرسورها با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته نیاز صنایع داخلی را تأمین و زمینه صادرات به بازارهای منطقه را فراهم کرده. دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان ماشینسازی محمد مهدی هادوی در بازدید از این شرکت بر حمایت از توسعه فناوری‌های بومی و نقش‌آفرینی بانوان در مدیریت صنایع تأکید کرد. پیشرفت چشمگیر در درمان پارکینسون با سلول‌های بنیادی. آزمایش‌های بالینی جدید نشون دادن که استفاده از سلول‌های بنیادی برای درمان بیماری پارکینسون ایمنه و میتونه به کاهش علائم بیماری کمک کنه. در این تحقیقات نورون‌های مشتق شده از سلول‌های بنیادی به مغز پیوند زده شدند و تونستن جایگزین سلول‌های آسیب دیده تولید کننده دوپامین بشن. بعضی از بیماران با کاهش قابل توجه لرزش‌ها مواجه شدند. و در پایان شناسایی سریع بقایای گلوله با فناوری جدید درخشانگر. محققان فناوری جدیدی توسعه دادند که با استفاده از یک ماشین شیمیایی بقایای گلوله را به رنگ سبز درخشان نشون میده. این روش که بر پایه ترکیب ایزوپروپیل الکل و متیل آمونیوم برومید عمل میکنه، ذرات سرب موجود در بقایای گلوله را به ماده‌ای به نام پروسکایت تبدیل کرده و با تابش نور ماورای بنفش به سرعت شناسایی میشه. این فناوری علاوه بر صحنه‌های جرم روی دست‌های مظنونین حتی بعد از شستشوی مکرر هم قابل تشخیصه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
تا لحظات دیگه به سراغ پرونده ویژه امروزمون میریم که ما رو یک راست می‌بره به آینده. آینده‌ای که اکنونه با تکنولوژی کریسپر.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و اجازه بدید حالا در پرونده ویژه خوش آمد بگم به آقای دکتر ابوالحسن شاهزاده فاضلی، دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی بالینی. سلام شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
من هم به شما و شنوندگان عزیز صبح بخیر میگم.
آقای دکتر، ما میدونیم که هر دم باید منتظر یک اتفاق جدید در زیست انسان در قرن 21 باشیم به واسطه تکنولوژی‌های جدیدی که پیش اومده، فناوری‌های نوظهور و البته ادغام فناوری‌ها با همدیگه، چه در موضوعاتی که ما رو به هوش مصنوعی و ای آی و زندگی با ماشین‌های جدید می‌کشونه، چه سوی دیگه ماجرا، حتی بدن انسان، داستان بدن انسان و داده‌هایی که ازش بیرون میاد و ویرایش‌های ژنتیکی که این روزها راجبش صحبت میشه، تکنولوژی یا فناوری کریسپر هر لحظه داره زندگی بشر رو تغییر میده. میشه به ما بگید که الان ما کجا هستیم، داریم چیکار می‌کنیم؟
مجدد من سلام میگم خدمت شما. پیچیدگی و شگفتی که خداوند در خلقت همه موجودات زنده آفریده، پایه و اساسشون بر مبنای اون ماده ژنتیکیشون هست، کدهای دستوریشون هست، از کوچکترین ذرات پروکاریوت، باکتری ها، میکروارگانیسم ها تا برها سایر جانوران، گیاهان و اشرف مخلوقات انسان، همه اونها حیاتشون بر پایه کدهای دستوری یا ژن‌هاشون هست و در مجموع به عنوان دی ان ای.
این کد از کجا ایجاد میشه؟ دیزاین میشه یا خلق میشه؟
از کجا خلق شده روش که نمیدونه، به هر حال خالق هستی آفریده، اما این نشانی از نظمه، نشانی از که هر توانمندی، هر صفت و هر ویژگی، کوچکترین ویژگی هایی که هر موجود زنده داره که تونسته بقای حیاتش رو در پی داشته باشه، بر اساس این کدهای دستوری هست.
شما اشاره میکنید به اینکه انسان اشرف مخلوقات. شنیدن این جمله از یک متخصص زیستشناسی یه معنای دیگه داره. میشه به ما بگید که چرا برای شما انسان اینقدر شگفت انگیز و متفاوت نسبت به باقی جانورانی که روی این کره خاکی هستند؟
این تنها موجودیه که میتونه روز به روز پیشرفت کنه، تغییر بده. شما پرنده و چرنده و گیاه را اگه نگاه کنید، از ابتدای خلقتش تا الان ساخت لونش و روند زندگیش هیچ فرقی نکرده، هیچ نتونسته بر بقیه طبیعت تسلط پیدا کنه. انسان رمزگشاست. انسان در خصوص طبیعت از بیسوادی، ما بیسوادی بیولوژی رو میگم، رسید به سواد بیولوژی، یعنی بتونه بخونه، بتونه درک کنه ژن‌ها رو، الف باش رو و الان داره جمله سازی رو انجام میده. این پیشرفتی که اشاره کردید در ارتباط با ادیت یا ویراستاری ژن ها با ابزارهایی که تا به الان هست، اینا جمله سازی هست، ویراستاری هست و میشه پیش بینی کرد در آینده که انسان بره سراغ کتاب نوشتن.
عجب.
خلق موجودات جدید. یعنی خداوند به هر حال این اشرف مخلوقات، یعنی بشری که هیچ نمیدونست، غار نشین بود، رسیده به جایی که بر تمامی موجودات دیگه. حالا در ادامه بحث راجع به ادیت در حوزه گیاهی جانورین ها اشاره خواهد شد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، وقتی که راجع به ویرایش ژنی صحبت میشه، یک عده‌ای همیشه مخالفشن و گمان میکنن که این وضعیت طبیعی که در هستی وجود داره کافیه. یعنی اگر قرار بود تغییر ایجاد بشه، خداوند این تغییر رو ایجاد کرده بود. چرا انسان داره در واقع دست میبره به مثلا ویرایش ژنی؟ توی مثلا گیاهان تراریخته چرا داره در واقع دستورزی انجام میده، مداخله انجام میده؟ معلوم نیست بر سر انسان و موجودات چی میاد با این دستکاری ها. نظر شما چیه؟
ببینید، علم و یافتن علم و پیشرفت در علم در همه ادیان که مظاهر توجه به خداوند و خالق انسان ها و طبیعت هستند، همشون توصیه میکنن. ما در دین خودمون هم میگه اطلب العلم ولو بالدین. اگر که بنابر این بود که هرچی قضا و قدر هست، اصلا نه پیشگامان مذهبی ما، نه در مذهب ما، در همه مذهب هیچ وقت اشاره نمیکردن که اگر بیمار شدی به طبیب برو. میگفتن بشین طبیعت هرچی برای تو خواسته همون مقدر میشه.
پنسیلین به وجود نمیومد که در واقع ما رو بتونه نجات بده از عفونت ها.
تمامی اون چیزی که در طبیعت ما داریم میبینیم، تفاوت انسان، یعنی خداوند در خلق انسان، از نظر قوه عاقله او و تفکر او راهی رو براش باز کرده که بتونه عرشبت که روز به روز بر توانمندی های خالق خودش آگاه بشه. در این هستی که ما امروز عرشبت روز به روز با تجهیزات جدیدتر روز به روز داریم، چه در حوزه میکروسکوپیش، چه در ماکروسکوپیش، چه در فضا، چه در عرشبت که سلول پیشرفت میکنیم، همه اینها داله بر این است که خواست خدا این نیست بشر متوقف باشه. خواست خدا این است که بشر به سمت کمال بره و به سمت کمال رفتن یافتن هست. این یافتن هست که ما رو به سمت کمال میرسونه.
آقای دکتر، من دو تا سوال تو ذهنمه. ما در طول هزاران سال، ده ها هزار سال، صد ها هزار سال شاهد تغییراتی در ساختار فیزیکی انسان بودیم و به حال انسان با توجه به اینکه در هر مقطعی چه نیازهایی داشته، تو دل طبیعت چطور بایستی خودش رو تطبیق میداده، این ساختار بدنی امروزیش براش به حال شکل گرفته و به این صورت رسیده. به نظر میرسه که فناوری کریسپر که میتونه اصلاحات ژنی برای ما انجام بده، بتونه این مسیر رو خیلی بیشتر و متفاوتتر تغییر بده. آیا این بیم، این خطره الان احساس میشه که بخواد یه تغییر دیگه‌ای در انسان صورت بگیره؟ و آیا کشورهایی که صاحب این فناوری هستند، میتونه این فناوری برای این کشورها ایجاد یک اختلاف طبقاتی بکنه نسبت به کشورهای دیگه؟ مثلا یک کشوری تصمیم بگیره که اصلا طی یک بازه مثلا 50 ساله ژنتیک مردمان خودش رو تغییر بده، اصلا از لحاظ نقایص بیماری‌هایی که ممکنه ژنتیکی باشه، خیلی چیزهای دیگه، و بعد از 50 سال یک کشور برتر از نظر سلامت جسمانی، حتی حالا هر چیزی که فکرش بکنیم. الان آیا اینا دغدغه هست و این خطر احساس میشه؟
من میتونم بگم نه، به این معنا که پیشرفت علمی الان دیگه تقریبا میشه گفت در انحصار یک کشور یا یک گروه یا یک دپارتمان خاصی در دنیا نیست. آهنگش با فاصله زمانی کوتاه در بقیه جاهای دنیا داره عرشبت پخش میشه. توانمندی، من در حوزه کشور خودمون رو میگم، توانمندی بخش ژنتیک با توجه به اینکه ما کاستی هایی رو از نظر تجهیزات برخی مواد داریم، محدودیت های مالی رو داریم، نمیگم اینها رو به عنوان محدودیت نداریم، اما توانمندی که از نظر علمی الان در دنیا در بحث به کارگیری کریسپر با عنوان حالا آخرین ابزاری که برای ویراستاری ژن هست،
بله،
در کشور ما هم داره چندین سال کار میشه، داره کار میشه. و این مسیر عرشبت که شاید سوال بر این باشه که با کریسپر چه کارهایی میشه انجام داد؟
تبر انسان بسازیم؟
نه، این انسان ساختن نیست.
منظور از لحاظ این که بخوایم نقایص ژنتیکی و خیلی مواردی که اصلا اونجوری که دلمون میخواد اون نقایصی که فکر میکنیم الان در انسان امروزی وجود داره اونها رو از بین ببریم.
ببین بشر هر شبت که اگر اولویت بندیش رو بگیم، اولینش بحثش سر اینه که من چجوری در مقابله با بیماری هایی که ناشی از این جهش های ژنی هست رهایی پیدا کنم. ناخواسته، برخیشون ارثیه، برخی ناخواسته است. ناخواسته مثلا فرض کنید سندروم دان که یک کروموزوم اضافی در تخمک یا اسپرم و حاصلش فرزندی میشه با 23 کروموزوم از یک والد و 24 کروموزوم از یه والد دیگه، جمعش میشه 47 کروموزوم به جای اینکه 46 کروموزومی باشه.
یعنی از اون حالت نرمال خارج میشه.
خارج میشه. حالا در کروموزوم های 13، 18 و 21 خیلی شایع هست. 21ش میشه سندروم دان. یه مقاله خیلی جدیدی دو ماه پیش منتشر شد در مجله نیچر. دو تا دانشمند ژاپنی اومدند روی سل لاین، رده سلولی یک بیمار سندروم دان که از پوستش به صورت میگن IPS یعنی برمیگردونن به حالت سلولای بنیادی، اومدن روی رده سلول و تونستند اون یک کروموزوم اضافی 21 رو با ابزار کریسپر حذف کنن،
عجب،
غیر فعال کنن. و این اگر که با حالا آزمایشات بعدی کم کم بتونه به یک موجود کامل تسری پیدا کنه، یعنی دیگه شما اون مشکلی که الان برای سخت جنین فرزند سندروم دان هست یا اونهایی که هستند شما دیگه میتونی برطرف کنی. بیماری های صعب العلاج یا لا علاجی که مثل کانسرها، سرطانها یا بیماری های متابولیک و و و بسیاری از اینها همه الان منتظره یا در صف ایستادند که آزمایشات در سطح درون آزمایشگاهی و بعد در سطح حیوانی و بعد بیاد توی قسمت بالینی به سرانجام خودش برسه. هر کدوم الان در یک بخشی هستن. پروژه های زیادی در دنیا داره کار میشه. برخیشون مجوز ارشیوت که سازمان غذا و دارو اروپا و آمریکا رو گرفتن، ولی هزینه ها گرونه. یعنی مثلا برای هموفیلی با مهندسی ژنتیک برای درمانش یه هزینه نزدیک 3.5 میلیون دلار هزینه میبره.
اینا در واقع این اتفاقات در قبل از تولد رخ میده یا بعد از تولد؟ یعنی ما انسانی هستش که به دنیا اومده دچار اون ویژگی در واقع سندروم دان هستش، اون کروموزوم اضافی که در واقع وجود داره، بعد این ویرایش در زمانی که فرد متولد شده انجام میشه؟
بله.
خب خیلی انقلاب بزرگیه.
این قدرت ممکنه الان طبق فرمایش شما به این بشه که بگیم این کشور برسیده به این دانش فنی، ولی من میتونم بگم با فاصله شاید ظرف کمتر از 3-4 سال کشوری مثل کشور ما دانش این رو میتونه پیاده کنه و هزینه ها خیلی کم خواهد شد. شما خاطرتون هست پروژه ژنوم انسان 10 سال با همکاری 20 تا مرکز در 5 کشور با هزینه قریب به 3 میلیارد دلار ارشواد انجام شد. زمان رو در نظر بگیرید، 10 سال، هزینه رو در نظر بگیرید، 3 میلیارد دلار. الان رسیده به کمتر از یک روز و کم چند صد دلار.
در واقع این نقشه ژنی افراد رو در واقع به نوعی استخراج میکنن
کامل، توالی ژنها و نوکلئوتیدهاشون، بازهاشون. 3.2 میلیارد باز هست در
برای
انسان.
اولین انسان 3 میلیارد هزینه داشته، حالا دیگه الان رسیده فرمودید
به چند صد دلار.
چه گو بین 500 تا 1000 دلار.
خب ایالات متحده آمریکا این سرمایه گذاری رو خودهوش 2-3 دهه گذشته انجام داد برای این اتفاق. چرا باید این رو به این ارزونی در اختیار بقیه کشورهای جهان قرار بده؟ چرا نباید انحصارا برای خودش نگهش داره؟ چون این به نوعی اطلاعاتی که به دست آورده اطلاعات حیاتی دیگه، اطلاعات حیاتی درباره بدن انسان، درباره ساختار سلولی انسان. چطور این انقدر سری میتونه در دسترس قرار بگیره؟
ببینید علم نتایجش به صورت فناوری و تکنولوژی اون وقت هست که برای اون کشورها آورده داره.
آه، یعنی ابزارش ساخته میشه، فروخته میشه، بقیه هم استفاده میکنه.
شما الان نسل اول، نسل دوم، نسل سوم توالی کننده های Next Generation Sequencing ها، توالی کننده های نسل جدید ساخته شده و این دستگاه ها و تجهیزات به همه مراکز علمی تحقیقاتی و تشخیصی داره فروخته میشه، کیت های اونا فروخته میشه و هی ورژن به ورژنش الان جایزه گذاشتن برای شرکت هایی که بتونند دستگاهی رو تولید کنند، تکنولوژی رو پدید بیارن که با کمتر از 100 دلار به بشود. وقتی آگاهی از اطلاعات ژنوم هست، ببینید یه چشماندازهای پشت این است. شما میگید چرا مثلا در اختیار دیگران قرار میدن؟ اطلاعات ژنتیکی همه جمعیت ها وقتی که برای شرکت های دارویی در اختیار باشه، بهترین و مؤثرترین داروها رو میتونند
تولید کنند.
بله.
خب با این حساب در واقع این که شما میفهمید که خوشبختانه در کشور ما هم داره این اتفاق رخ میده و ممکنه که مثلا فاصله ما فاصله 3 ساله باشه با کشورهایی که در واقع پیشرو در این موضوع هستن. من سوالم اینه که اصلا آیا این 3 سال هیچ موقع کم میشه یا اینکه چون اونها متوقف نمیشن پیوسته دارن جلو میرن، یا این 3 سال کم میشه یا هی پیوسته در حال زیاد شدنه؟ یعنی ما در حال چطور، یعنی قدمهامون رو چطور داریم برمی‌داریم؟
ببینید این فاصله ها مرتب نزدیک خواهد شد و بستگی داره که تربیت و پرورش نخبه ها و ایجاد مراکز تخصصی در اون کشورها به چه شیوه و شکلی باشه. ما بسیاری از بچه های نخبمون در این حوزه ها قدم گذاشتن، برخی هاشون به خاطر محدودیت هایی که بوده شاید مهاجرت کردن و امید به بازگشتشون هست. یکی از همکارانی که سالهای قبل در پژوهشگاه بود، ایشون برای ادامه تحصیلش خارج از کشور رفت و یکی از شرکت‌هایی رو تأسیس کرد در درمان بیماری دوشن، ژن تراپیش، که اینو مثال گذشته خبری حالا تقریبا موثق شنیدم که یکی از شرکت‌های دارویی بزرگ آمریکا این رو به ارزش 1.5 میلیارد دلار چند تا یه گروهی بودن ازشون خریداری کرده. ببینید این دانش، همین فردی که در این کشور ما تحصیل کرده، کار کرده و گام بعدی رفته برداشته و بسیار دیگه‌ای که هستن و پارالیلش موازیش در کشور ما الان دارن کار میکنند، خبر منتشر نمیشه چون یک هیجان کاذبی رو ممکنه پدید بیاره برای افرادی که واقعا نیازمند درمان با اون روش هستند. باید گذاشته شد بشه این قضیه تا برسه به نتیجه. بعد از رسیدن به نتیجه دیگه به هر حال باید بیاد. قطعا اولینهاش هزینه هاش سنگینه، ولی عرشبت که مثل هر تکنولوژی دیگه، مثل هر روش درمانی دیگه، ولی مسلماً عرض شود که وقتی که این برنامه ریزی درمانی روی ریل خودش قرار گرفت، در کنارش مرتب تکنیک هایی فعال میشن که هزینش رو کمتر میکنن، سرعت رو بیشتر میکنن. اولین هاش سخته چون ما نوع بیماری ژنتیکی، برخی ها ژن اضافه شده، بعضی ها حذف شده، بعضی ها جابجا شده، خب متفاوته. یه بیماری غالبه، یه بیماری مغلوبه، یه بیماری وابسته به جنس، همه اینا با هم متفاوت. و این تکنیک کریسپر حالا در ادامه بحث شد من خواهم گفت،
ویرایش ژنی یا قیچی ژنی.
دکتر شاهزاده فاضلی یه سوال کوچیک بپرسم از همین کریسپر، سوال اصلی میخوام حالا بکنم از شما. اون سندروم دان که اشاره کردید، فهمونی یک کروموزوم اضافه حالا از یکی از والد به جای 23 کروموزوم 24 کروموزوم منتقل میشه، اون یعنی از یکی از کروموزوم های پدر یا مادر دو تا وجود داره یا نه یک کروموزوم متفاوت عجیب غریب؟
نه ببینید،
یعنی خب اون اضافه تکرار یه دونه از همون 23 تاست یا نه یه چیز عجیبه؟
ما 3 تا کروموزوم 21 داریم، یعنی مثلا چون تقریبا 90% از تخمک هست.
بله.
یه تخمک در زمانی که میخواست تقسیم بشه کروموزوم ها 23 تا بودن، شدن 23 جفت. حالا این جفت ها باید از هم جدا بشند. کروموزوم یک میره در
یکی اون
یه سلولی، اون برای دو میره، سه میره، 21 هنوز داره با اون جفت قبلیش سلام علیک میکنه، جدا میشه اون سلول.
بله.
اون یکیه میشه به جای 23 تا 22 کروموزوم که با هر اسپرمی لقاح پیدا کنه به خاطر اینکه یک کم داره درجه سقط میشه. اما این یکی که یکی اضافه داره در بیشتر موارد به تولد میرسه و خیلیشون هم سقط میشن. البته یک کروموزوم از همون کروموزوم 21 اضافه است.
یعنی دو تا وجود داره عملا 21.
بله.
حالا این تکنیک کریسپر ما تا به حال، یعنی خیلی زیاد کریسپر کس 9 رو همه جا شنیدیم که مثلا فناوری
فاز 9 آنزیم.
بله. که مثلا باش ویرایش ژنی انجام میشه، اون قیچی اصطلاحا ژنی رو صورت میگیره. الان جدیدن حالا حداقل من جدیدن مثلا میخونم که کس 12 هم هست، کریسپر کس 13 هم هست، اینا فرقشون چیه، کاربردشون کجاست؟
ببینید منشأ این کریسپر و کسپز نو یا کس نو کس 9 اصطلاحا مربوط به باکتری هاست. به این دانشمندان شود که متوجه شدن که باکتری ها وقتی که حملات فاژ یا ویروس ها بهشون میشه، ژنوم ویروس که وارد باکتری میشه و میخواد بیاد در داخل ژنوم باکتری قرار بگیره و تکثیر بشه، اینجا شاید یک مکانیسم دفاعی رو داره که یه قطعه آرنه میاد و این آرنه به عنوان گاید آرنه یا آرنه راهنما،
جی آرنه
گاید جی آرنه، این میاد به عنوان راهنما در کنار کسنین بر اون قطعه ویروس میچسبه و با دو تا آنزیمی که کسنین داره برشش میده. با پیشرفت علمی بقیه کسپزه هم داره ارشاد و اینا حالا ویژگی هاشون بر اساس میزان دقتی که در برش هست. تو هر تکنولوژی شما فرض کنید که اگر یه خودرو هم تولید میشه، مثلا فرض کنید خودرو ورژن جدیدش ممکنه بگه که بله این در کنترل سرعت چیز است، اینا همه آنزیم ها هست. در همه موجودات زنده آنزیم ها نقش های به هر حال حیاتی رو دارن ایفا میکنند. در باکتری ها این عرشبت آنزیم و اون بخشی که حالا تتومان کریسپر هست، قطعه ای که توالی های پالیندرومیک رو داره به اضافه قسمت های تکرار شونده، این حافظه ای بر رویش هست از تمامی فاژ ها و ویروس هایی که تا به حال باشون مواجهه شده. و اگه یه ویروس جدید باشه، بلا فاصله یه قطعه از اون که میاد وارد بشه، یه حافظه جدید ایجاد میشه و وارد عمل میشه. خب از سال 2012 با شناسایی این پدیده که حالا چند یه دهه قبلترش این شناخته شده بود، اومدن و برای ادیت کردن که ابتدا هم در بحث گیاهان بود، ما بیشترین ادیت رو و ویراستاری رو یا تغییرات رو، مهندسی ژنتیک رو، همه این عبارات، حالا تراریخ، ترانسژن، همه این چیزها رو شروعش بیشتر رو گیاهانه، چون بحثای اخلاق و بحثای عرشبت که انجامش خیلی سریعتر راحت تر هست و محصولات تراریخت گیاهی هم خیلی بیشتر هست، مقاومت به آفات، مقاومت به خشکی، شوری هست و و تولید محصول، تغییر رنگ و اندازه، حجم، همه اینا هستش. در باکتری این محصول به عنوان یک پدیده نوین معرفی شد به بخش مهندسی ژنتیک. حالا قطعاً این پیشرفته ای که شما میگید کسی 12 ورژن های ای و سه مختلف داره، 13 همینطور،
یعنی هی دقت داره میره بالاتر.
بله، و ویژگی های این که در ادیت مثلا فرض کنید که این درست بیاد در همون محلی که شما میخواید برش رو بزنه، نه این ورتر نه اون ورتر.
حالا این هی واژه برش رو به کار میبره، هی ورژن مثلا 9 10 11 12، ولی اصلا ما به این نپرداختیم که ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم. میگیم قیچی میشه، چی داره قیچی میشه؟ داره گفته میشه که باکتری در کار هست، آنزیم این وسط یه کارایی رو انجام میده، داستان از چه قراره؟ تا لحظات دیگه این موضوع رو همچنان دنبال میکنیم همراه با آقای دکتر فاضلی، اما قبل از اون بریم به سراغ کتابیون و مروا کاظم زاده.
در کتابیوم امروز به مناسبت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به سراغ دو کتاب رفتم. کتاب اول اثری پرشور و روشنگر با عنوان علم آزادی، دموکراسی، خرد و قوانین طبیعت به نویسندگی تیموتی فریس. این کتاب با ترجمه روان به فارسی هم منتشر شده. پلی شگفت‌انگیز میان علم و دموکراسی. نویسنده با نگاهی تاریخی و تحلیلی نشون میده که چگونه عقلانیت علمی و روحیه پرسشگری پایه‌گذار جوامع آزاد و مردم سالار شده. نویسنده با مثال‌هایی از انقلاب آمریکا و اروپا تا نقش دانشمندان در مبارزه با استبداد، تصویری جذاب از پیوند میان تجربه‌گرایی علمی و حقوق بشر ترسیم می‌کنه. علم آزادی نه تنها یک کتاب تئوریکه، بلکه دعوتی به بازنگری در نگاهمون به آزادی، عقل و پیشرفت. اگه دنبال کتابی هستید که ذهنتون رو قلقلک بده و نگاهتون به دموکراسی رو عمیق‌تر کنه، این کتاب رو از دست ندید. کتاب علم آزادی به نویسندگی تیموتی فریس. و اما کتاب دوم که یکی از ماندگارترین آثار علمی و فلسفی قرن بیستومه، کتاب اژدهای بهشتی به نویسندگی کارل سیگن، دانشمند و مروج علم. این کتاب که برنده جایزه پولیتزر هم شده، سفری حیرت انگیز به درون مغز انسان و تاریخ تکامل ذهن ما. سیگن با زبانی ساده و داستانگونه توضیح میده که چرا مغز ما اینگونه کار میکنه، چه چیزی ما رو از دیگر حیوانات متمایز میکنه و چطور اسطوره ها، خاطرات و حتی ترس هامون ریشه در گذشته های دور دارن. اژدهای بهشتی فقط یک کتاب علمی نیست، بلکه گفتگوی شاعرانه است میان دانش و تخیل. اگه به سرچشمه آگاهی، رابطه مغز و فرهنگ و رازهای تکامل ذهن علاقه‌مندید، این کتاب رو از دست ندید. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیو صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. گفتگوی من و احسان مهرجو، ادامه گفتگوی من و احسان مهرجو رو میشنوید با آقای دکتر ابوالحسن شاهزاده فاضلی، دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی، که داریم امروز راجع به کریسپر صحبت میکنیم، فناوری که انقلابی رو در زیست انسان بر روی کره زمین ایجاد کرده و ایجاد خواهد کرد، داستان ویرایش ژنی. و البته که در جایی از صحبتشون آقای دکتر اشاره کردن که ما تا الان داشتیم یک کلمه رو اصلاح میکردیم، یک کلمه رو به نوعی ایجاد میکردیم. روزی رو تصور بکنید که این کلمات کنار همدیگه قرار بگیرن، جمله ها پس از یکدیگر قرار بگیرن و ما کتاب بنویسیم، یعنی تبدیل بشه به نگارش یک چیز جدید، یعنی خلق یک موجود جدید یا یک محصول جدید. ما داریم راجع به امروز و آینده صحبت میکنیم با آقای دکتر فاضلی. آقای دکتر، میشه به ما بگید که اصلا این مفهوم کریسپر که هی پیوسته تو صحبتتون در بخش قبلی بود و با احسان صحبت میکردید و ورسیون ها و ورژن های مختلفش رو میگفتید، اینها هر کدوم در واقع چه معنی دارن؟ اصلا این قیچیه چی و قیچی میکنید شما؟
من یه مثالی بزنم. مثل بعضی وقتا یه جایی میگن که نم میده رطوبت میده، زمین میزنی یه شرکتی میگی که آقا این در شبت که کف زمینه ما حالت
تبله کرده
یه گروهی رو میفرسته، یکیشون یه مهندسی هست که نشون میده میگه درست آقا، بیا تو این نقطه لوله داره نشتی میکنه
و بیایم بکنیم اینجا رو.
نفر بعدی میاد چیکار میکنه؟ میکنه، کلنگو میزنه یا اون دره رو میزنه و اونجا رو میکنه.
بله.
و بعد از این که کند میونه لوله شکسته است، نفر سوم میاد روی ترمیمش. مجموعه این عوامل رو ما میتونیم در بحث مهندسی ژنتیک با ابزار این که میگن کریسپر و کس ناین، کریسپر اون مهندسی است که میاد شناسایی میکنه. دقیقاً میاد شما فردی که تالاسمی داره در ژن مربوط به هموگلوبینش، در فردی که مثلا بتا تالاسمی داره، یکی از این نوکلوتیدها از مجموعه 3,200,000,000 به جای مثلا حرف A شده T، نوکلوتید A شده T.
ما داریم راجع به نردبان دی ان ای صحبت میکنیم.
دقیقا، این شده جهش. اگر فرد در هر دوتا نسخه ژنیش که یکی از مادر بوده یکی از پدر بوده این رو ما داشته باشیم، این فرد میشه تالاسمی ماژور. اینجا اگر که بخواد ادیتی انجام بشه، بخواد ویرایشی انجام بشه، بایستی اول محل اون جهش پیدا بشه.
یعنی ببینیم که تو کدوم یکی از پله های این نردبان اون آسیبه ایجاد شده یا ده. اون اشکال ناهنجاری واژه بهتریه نه؟
میشه گفت. بله. جهش یعنی ما جهش در بحث ژنتیک و ژنوم به معنای تغییر داریم. بعضی وقتا این تغییر جا به جاییه، یک نوکلوتید با یه نوکلوتید دیگه. مثلا فرض کن کلمه شکر رو شما میخواستی بنویسی سه تا حرفه، به جای ر مثلا زدی چی دال، شده شکد، این دیگه اصلا کلمه معناش عوض میشه. یه نوع دیگهش حذفه، به جای شکر شده شک دیگه رش نیست. یه جای دیگه هر شود که یه اینزرشن یا اضافه هست، یه الف اضافه شده، به جای شکر شده شکار. همه اینا میشه جهش
و اینا در ساختار ژنی ما ممکنه تصادفی رخ بده یا عوامل محیطی درش اثر داشته باشه که این جهش رخ بده. آخه وقتی میگیم جهش همه فکر کنن جهش چیز خوبیه، پس با این حساب اینجا لزوما جهش خوب چیز داریم. خوب نیست.
این جهش خوب یه اشاره شما یا همکارتون داشتید که بشر در سیر تکوینش در طی هزاران سال، این نسلی که ما الان داریم و تونسته در مقابله با خیلی از بیماری‌ها و تغییرات محیطی زنده بمونه، جهش هایی درش رخ داده که این جهش ها مقاومت او به شرایط فعلی رو پدید آورده. اون کسی که رنگ پوستش سیاه هست، در دمای زیاد اون قاره این رنگ براش مناسب بوده که بتونه در اون حرارت بمونه، یا اونی که پوست روشنی داره به خاطر اینکه آفتاب کمتری بوده برای اینکه بتونه بمونه. این تغییرات رو بشر گرفته.
اینا جهش اند دیگه همین.
بله. ما ارشیوات که الان در برخی از بیماری ها یا به شکل نوپدید یا به شکل توارث در بیماری مغلوب لازمه پدر و مادر ناقل باشند تا بچه بتونه بیماری رو به شکل بروز و ابتلایش داشته باشه، مثل همین تالاسمی. برخی بیماری ها عرشب است که به صورت غالب هستند. یکی از والدین که مبتلا باشه، مثل هانتینگتون
یا فشار خون،
فشار خون چند ژنی هست، دیابت اینا چند ژنی هست، هنوز دست روی ژن خاصی گذاشته نشده. اما در غالب بیماری هانتینگتون عرشب که در دهه پنجم شیشم مشکلات لرزش اندامها و حرکات و مشکلات مغزی و حافظه ای رو پدید میاره غالبه. اما یه سری زیادی از بیماری غالب رو ما به صورت جهش های نوپدید داریم، یعنی یک نسخه از ژن هم که جهش درش پیدا بشه بیماری بروز میکنه، که یه بخش از عمده سرطان ها 80-90% سرطان ها نوپدید جنبه ارث نداره،
یعنی در... محیط داره این رو ایجاد میکنه.
سلول در یک بافت، در بافت روده در مرتب تکثیر میشه. در زمان تکثیر دی ان ایش، ماده ژنتیکیش باید اول دو برابر بشه، رونویسی میشه. در هنگام رونویسی، گرچه سیستم آنزیم های تکثیر کننده خودشون سیستم ویرایش هم دارند، اما در بین اینها گاهن یک اختلال یا یک جهش رخ میده.
یعنی یه دستگاه فوتوکپی که به جای که عیناً کپی بکنه، دو سه تا کلمه اضافی هم اون وسط تو متن ما گذاشته،
به جای مثلا حرف A بوده میخواست A رو بنویسه، زده T، زده C، زده G.
پس اشکال در دستگاه کپیه دیگه.
بله.
ولی خب این علت بروزی همچی اتفاقی محیط میتونه باشه، مثلا نوع تغذیه، سیگار کشیدن، نمیدونم هر چیز دیگه.
اون عوامل بهش میگن عوامل موتاژن. اون عوامل موتاژن از عوامل رادیواکتیویته هست، مواد، برخی مواد شیمیایی هست، بحث خود سیگار، مشروبات الکلی و خیلی از چیزایی که هنوز بشه، ویروس ها. ویروس ها خودشون یکی از منشأ های بزرگی است که میتونند
این جهش
جزو عوامل جهش ها باشند. اینها چیزی است که تا حالا شناخته شده هست.
حالا شما اینها رو مطلع میشید آقای دکتر فاضلی و میبینید که فرد در واقع در ساختار، در اون نقشه ژنیش مشخص میشه که یک جاهای یک سری اختلالاتی هست. اول اون اختلالات رو پیدا میکنید که در کجای این نردبان اشکال وجود داره، چیزی اضافه است، چیزی کم هست یا چیزی اشتباه هست. این سه تا حالت کلی رو شما اشاره کردید. حالا مرحله بعد چیه؟
مرحله بعد مثل یک تابلوی میمونه، کاغذی میمونه، پارچه میمونه که جهش لک داره. اون قسمت رو باید چیکار کرد؟ چیدش، برشش داد.
فکر کنم لکه بر استفاده میکنه. شما یه راست میبرید آقای دکتر.
این میشه، یعنی اون بخش اولیه میشه کریسپر، اون برش دادنه میشه کس 9.
بله. کس 9 کارش این است که
بیان ژن رو تغییر
بده. دنبال اون آر ان ای راهنما در اون محل قرار میگیره و بر اساس محلی که اون گاید آر ان ای نشسته، در چند نوکلئوتیدی که تکرار هست سمت راست قرار میگیره و با دو تا آنزیم اونجا رو برش میزنه. تا اینجا برش هست.
ببخشید، یعنی پس ابزار این قیچیه اینی که شما میفرمایید،
ولی برش آنزیمیه، یعنی آنزیم از اینجا دیگه پیوند مولکولیش قطع میشه.
شما میرید داخل یه سلول، شروع میکنید یه آنزیمی رو ترشح کردن در یک نقطه ای از دی ان ای فرد که به نوعی اون انگار اونجا رو در واقع برش دارید میزنید، درسته؟
بله.
چقدر سختی این؟ خیلی عجیبه های دکتر.
این کار طبیعته.
یعنی این کاری که شما در کریسپر انجام میدید این نیست؟
کریسپر مجموع یک نچرال فانکشن هست.
هم اشاره کردید لوله کشی که میادشه که تشخیص میده کجا رو بکنید، بالاخره یکی قراره که این کار رو انجام بده. این ویرایش رو مگه انسان انجام نمیده؟
این ویرایش انسان طراحی میکنه،
طراحی میکنه که اون خودش انجام بشود.
شما هر شود که خود ابزار کریسپر رو از باکتری گرفتی.
آها، بله.
اما توالی که میخوای، توالی که میخوای او شناسایی کنه، شما میای اون رو طراحی میکنی و در داخل اون قرار میدی، میگی طبق این آدرس برو.
یعنی چیزی رو شما وارد سلول من میکنید برای ویرایش؟
بله.
اون چیز چیه؟
اون ترکیبی از کریسپری هست که وکتور یا حامل اون قطعه ژنی که آدرس ما هست که میخواد اونجا بیاد برش بده، چون در باکتری که ژنوم انسان رو نداره، اون ابزار رو داره، اون آنزیم رو داره. آنزیم کس9 که آنزیم مشخصی، اما اون گاید آر ان ایش هست، اون بخش آر ان ای که بایستی
راهنما
بیاد. بله. بعد کاملا اون گاید آر ان ای چی هست از نظر توالی؟ دقیقاً ارشد با یکی از رشته های دی ان ای انسان، این دو رشته ای رو میاد باز میکنه و توالی های جفت هست، با اون نقطه. دقیقا مثلا فرض کن شما میگی که این قطعه 10 تایی یا 20 تایی رو من جفتشو میسازم داخل کریسپر و این میاد چیکار میکنه؟ دقیقا تو اون محل قرار میگیره. این ابزار یا اون کاستش که این قطعه طراحی شده ما درش قرار میگیره، اون از باکتری هست.
یعنی پس شما یه باکتری رو میگیرید، اون ابزار رو داخلش ابزار تغییر رو قرار میدید، وارد سلول میکنید، اون میره در اون نردبان دی ان ای، در اون نقطه مورد نظر اون تغییر رو ایجاد میکنه با آنزیمی که همراهشه.
بله. حالا این وکتور یا حامل، بله، چون شما یه قطعه ژنیکی میخوای بسید، اون وکتور و حاملش خیلیشون از نوع ویروسی هستند، چون ویروس ها به راحتی وارد همه سلول ها میشن. آدنو اسوسییتد ویروس یا AAV یکی از بهترین هاش هست، کم عارضه ترینش هست، که این وکتور عرض شود که شما قطعه ای که میخواید، چون به هر حال وقتی برش میدی بایستی یه قطعه جایگزینش کنی دیگه، اگه اونجا رو برداری و
خالی بمونه چه فایده داره؟
چون در مورد ژن های مزاحم، مثلا فرض کنید که در ارتباط با ایدز، بیماری ایدز بررسی کردن، دیدن که ژن CCR5 که مربوط به گیرنده ای است که این ویروس وقتی که در سلول ما پیدا میکنه رو اون که میشینه میتونه عمل کنه، اومدن ارشاد با مهندس ژنتیک
اون گیرنده رو برداشتن،
از بین میبره ژنش.
آه عجب. بعد اینجور واکسینه میشه فرد در برابر
این فرد دیگر شما ویروس ایدز هم بیاد اونجا سرگردونه.
آها عجب. نمیتونه متصل بشه، نمیتونه به سلول.
یعنی کسایی هستن که تا دم مرز میومدن یه گیتی بوده راحت وارد میشدن، الان شما اون گیتر اومدید بستش.
باید اعتراف کنم که شگفت انگیزه آنچه که داره انجام میشه، شگفت انگیزه و من هنوز در واقع چند ده سوال اساسی دارم تا ماجرا برام روشن بشه که دقیقا دارید شما چیکار میکنید و چقدر کارتون شگفت انگیزه. حس شخصیتون چیه از اینکه انقدر تونستید توانمند بشید برای نفوذ به درون یک سلول، برای تغییر دادن یک چیزی که تقریبا فکر کردن بهش هم خیلی سخته، چه برسه به اینکه انجامش بدید؟ خود شما چه حسی دارید وقتی دارید از این فناوری استفاده میکنید برای ویرایش ژنی؟
ببینید حس ما مثل افراد گرسنه‌ای است که یه مهمانی است، از این میزای غذا و دسرها و رنگ و رنگ چیدن و میگه که با این معده کوچیکم چجوری من میخوام این غذا رو بخورم.
دقیقا.
اولا که علم هرچی پیشرفت میکنه میبینه که ابزار و پاسخ بسیاری از این مشکلات رو خداوند در دل طبیعت، همین وقتی کریسپر و کستین رو میگیم منشأش باکتری است، یعنی همون چیزی که ما باکتری مثلا استرپتوکوک، چیزایی که به عنوان مزاحم، به عنوان یا خود همون ویروسی که به عنوان وکتور هست، میبینیم هر چیزی خداوند آفریده یک حکمتی درش هست و میبینیم چقدر ما هنوز در مقابل این بیکرانی، اقیانوس بیکران علم، هنوز یه نقطه ایم. یعنی خیلی جای کار وجود داره و بشر عرض شود که بعضی وقتا میگن آقا این دیگه اندشه، این دیگه آخ، نه، این هنوز تازه ابتدایشه، این نقطه اول خط هست، این آغازش.
متشکرم. دکتر ابوالحسن شاهزاده فاضلی، متخصص ژنتیک مولکولی، امروز در رادیوم و داستان کریسپر که داستان ادامه داریه، ما تازه چکه ای از اون رو راجبش صحبت کردیم و چشیدیم و چقدر شگفت انگیزه. ممنونم از شما دکتر امروز در رادیوم همراه ما بودید.
من هم از شما متشکرم بابت اینکه این گونه مباحث رو در سطح جامعه شما فرهنگش رو باز میکنید، چون قطعاً فرزندان و جوانانی از این مملکت هستن که نسبت به این موضوعات علاقه‌مند میشن و چراغ راه آینده ما همینا خواهند بود.
خیلی متشکرم. خیلی خیلی گفتگوی جالبی بودش و جالبی هست بخاطر اینکه این بحث هنوز ادامه داره و من خیلی خوشحالم که تو ایران داره روی این موضوع کار میشه و ما نمیتونیم بگیم که این تکنولوژی یا یافته‌ای هست که در خارج از ایران ما داریم راجع به بیرون صحبت میکنیم. درسته که در دنیا داره توسعه پیدا میکنه، خبر خوب اینه که در ایران خود ما هم در حال توسعه است. متشکرم. من سیاوش صفاریان پور هستم
و من احسان مهرجو، به اتفاق تهیه‌کننده برنامه خانم اکرم زمانی، همه شما رو خدا بزرگ می‌سپاریم.